أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. خب بحث راجب قاعده ولایت منصب القضاء بود، اینکه منصب القضاء از سنخ ولایت است و از شؤون و اعصان شجری ولایت هست، این یک قاعده است به نظر ما. طبق روال مفاد قاعده رو توضیح دادیم که بعد از اون باید مبدع رو بیان میکردیم، مبدع اون رو هم عرض کردیم، مبدع نظری قاعده رو و سپس ادله قاعده و مصادر و مدارک قاعده رو بحث میکنیم. در مصادر قاعده اجمالا به بعضی آیات اشاره کردیم. آیات در واقع اول مصدر قاعده کتاب است که در اون آیاتی بر این قاعده دلالت داره، از جمله این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا داوودو انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. این آیه فرموده است که داوود ترا به عنوان خلیفه قرار دادیم و به دنبال این می‌فرماد فحکم بین الناس بالحق، تو را خلیفه قرار دادیم چون خلیفه قرار دادیم حکم کن. این عطف امر به حکم بین الناس با فا در واقع به این معناست که کار حکم و قضا ناشی از جعل خلافت است، از شاخه ها و شؤون خلافت است. منصب قضا به جعل خلافت مترتب شده است، پس بنابراین منصب قضا امری ولایی است و از شعب ولایت و حاکمیت است. آیه دیگه و منها قوله سبحانه و تعالی ان الحکم الا لله. اینکه این حکم اینجا حکم تکوینی نیست یا تشریعی، خب ما بگیم هر دو، هیچ اشکالی نداره. هرچند ممکنه کسی ایراد بگیره که خب اینجا در واقع استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، حکم تکوینی کجا، حکم تشریعی کجا. فارغ از اینکه این ادعا که این استعمال لفظ است در اکثر از معناست درسته یا نه، چه بسا که گفته شود که حکم حکم است، چه تکوینی چه تشریعی، یه معناست و ممکنه کسی بگوید که با مبنای جواز استعمال رو قبول داریم، کمون که در مباحث اصول هم همینو ما پذیرفتیم که هیچ اشکالی نداره لفظ در اکثر از معنا بیان واحد استعمال بشود. این آیه میگوید که حکم حصر است در باری تعالی و احیانا اگر نگیم حکم اطلاق داره و شامل هر دو قسم میشود، احیانا ظهور بیشتری داره یا انصراف داره در حکم تشریعی. اما به هر حال چه این حکم رو اطلاق مطلق بدانیم و بگیم شامل دو قسم تکوینی و تشریعی می شود و اشکالی رو که ممکنه کسی مطرح کنه استعمال لفظ در است اکثر از معنا با این سپاسخی که به اون اشاره کردیم رفع کنیم، چه اصلا بگیم آقا حکم اینجا انصراف داره در همون حکم تشریعی، در هر حال حکم رو حصر در ساحت الهی دانسته است. پس بنابراین کسی که بخواهد حکم براند باید از قبل حق تعالی مجوز داشته باشد و قضا از اعلی اقسام حکم تشریعی و از اهم افراد حکم تشریعی است. پس بنابراین باید حسب تدبیر الهی جریان پیدا کنه و حق تعالی چنین تدبیر فرموده است که حکم علل اطلاق و از جمله حکم قضایی از قبل ولی امری که او منصوب می کند صورت ببندد. پس بنابراین امر قضا و حکم قضایی از شؤون ولایت و از مناصب ولی امر خواهد بود. این هم تقریب و تقریر این آیه بر مدعا. آیات متعددی که ما در ذیل قاعده حرمت تحاکم الی الباطل آوردیم به نظر می‌رسد که اونها هم می‌تواند به نحوی در واقع دلالت بر این امر داشته باشد که وقتی نهی می‌شود از تحاکم به باطل و طاغوت، چرا؟ بر اینکه این پذیرش ولایت طاغوت است، به این اعتبار نهی می شود و به این جهت تحاکم به طاغوت حرمت داشت که گفتیم این پذیرش ولایت است. و فی الجمله آیات ناهیه از تحاکم طاغوت هم می تونه بر همین مدعا دلالت داشته باشه. این راجع به آیات. اخبار کثیره هم بر این قاعده دلالت داره، از جمله اونها صحیحه سلیمان ابن خالده که قبلا هم به اون اشاره کردیم به مناسبت که در اونجا فرمود اتقوا الله اتقوا الحکومه، از حکومت بپرهیزید، حکومت کار شما نیست، هر کسی هر نداره حکومت کنه. چرا؟ بر اینکه حکومت شأن خاص امام است. فإنه للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. آخه حکومت متعلق به امام است، امامی که عالم به قضا است و عدل می‌ورزد بین مسلمین و قضا عالم به قضا بودن شرط امامته و عادل بودن بین مسلمان‌ها شرط امامته. خب قضا و عدالت پس از اموری است که به امامت راجع می شود. پس بنابراین از شؤون و مناصب امام و حاکم شرع خواهد بود. و این حال الامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین. بعد تأکید می فرماد که وقت این امامت از آن کیه؟ لنبی او وصی نبی، که این امامت از آن نبی یا وصی نبی صلوات الله و سلام علیه ماست و این کار هر کسی نیست، این مال کسی است که دارای ولایت و حاکمیت است که نبی است و وصی اوست. پس بنابراین این صحیحه با صراحت تمام دلالت میکنه بر اینکه قضا از اغسان و از شاخه ها و شعب حکومت است که حکومت آن از آن امام عالم به قضا و عادل به بین مسلمینه و قله و چکاد امامت نبوت و وصایته و از قبل اونها هم به فقاهت منتقل می شود. گفتیم که ولایت اولا و به ذات از آن حق تعالی است و بالعرض از آن نبی و وصی نبی است و به نسب از آن ولی فقیه است، فقیه جامعه است.
اگر این فقط ما باشیم این اخبار صحیح
خب این همه بعد دیگه، این همه روایات دیگه داریم، روایات دیگه مکمل این روایته. الان همین روایت بعدی که میخونیم صریح در این قضیه است، معتبره سالم ابن مکرم جمال که نقل کرد که حضرت فرموده است، از صادق سمعلی فرموده است، قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، مبادا که یکی از شما دیگری را به تحاکم به محکمه جور ببرد. اگه نزاعی دارید، تخاصمی دارید، طرفتون رو بردارید ببرید به محکمه قضاء جور، نزد جائر ببرید برای حکم، نکنید این کار رو. بلکه ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، بلکه برید سراغ کسی از بینتون که قضایای ما را میداند، آموزه های ما را میداند، تعالیم ما را میداند، آشنا با روایات ماست. فجعلوه بینکم، و او رو بین خودتون قاضی قرار بدید، سراغ هر کسی نروید، سراغ اهل جور نروید. فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي، من چون این کسی را قاضی قرار دادم و بهش مراجعه کنید، به او تحاکم کنید. خب این روایت صریح در این که کسی که اهل فقه هست از قبل معصوم جعل شده برای منصب قضا. منصب قضا یک منصب ولایی و احتیاج به نسب دارد. این گونه نیست که هر کسی صبح از جاش پاشد بره مسندی و دکهی به اصطلاح بپا کنه و بر اون تکه بزنه بنشینه و شروع کنه به قضاوت کردن، نه چنین نیست، هر کسی حق نداره. بلکه نه شده از این که به جائر مراجعه شه، امر شده به این که به کسی نگاه کنند و نظر داشته باشند. ولیکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، که از قضایای ما چیزی میداند، اهل نظر است، از تعالیم ما و از آموزه های ما چیزی بلد است، اهل علم، و او رو باید بین خودتون قاضی قرار بدید که من او رو نصب کردم. یعنی چون او منصوب از قبل من است به او مراجعه کنید، اما تحاکم به اهل جور نکنید چون اونها منصوب نیستند. پس بنابراین هر کسی نمیتونه قضاوت کنه و به هر کسی نمیتوان برای قضاوت و تحاکم مراجعه کرد، فقط به کسی باید مراجعه کرد که به مثابه قاضی از قبل معصوم نصب شده و به او باید تحاکم کرد. فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي، به او تحاکم کنید. خب اینم خیلی صریحه به این که قضا رو فقط باید نزد کسی که منصوب من قبل معصوم است برد. مقبولی عمر ابن حنزله که هم برای اثبات شأن ولایت فقیه بهش توسط میشه و هم در حکم قضایی که خب از مصادیق و از جلوه های در واقع حکومت و ولایت است و از شاخه ها و شعب حکومت ولایت است میتوان بهش استدلال کرد و تمسک کرد. یندران خب در واقع مسئله تعارض خبره اینه، یندران من کان من کم من قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بهی حکما فإنی قد جعلته حاکما. کسی رو که روایت حدیث ما می کند، با تعالیم ما آشناست و نظر دارد در حلال و حرام ما، صاحب نظر است و می شناسد احکام ما رو، به او به حکمش رضا بدید. چرا که فإنی ف تعلیله، فای سببیت است، فینی قد جعلت حاکما، بر این که من او رو حاکم قرار دادم. پس بنابراین جواز مراجعه منوط است به نسب، منوط است به این که از قبل من لهو الحاکمیه و الولایه نسبی صورت بپذیرد. معصوم که بالعرض از قبل هر تعالی دارای ولایت بر انسان هاست، او باید نسب کند غیر معصوم را که مجتهد باشد، عادل باشد، جامع و شرائط باشد، او رو نسب کنه و نسب کرده است. در خصوص مقبولی عمر ابن حنزله، خب همطور معروف است که این رو ما مقبوله تعبیر میکنیم، این که اصحاب و علمای ما پذیرفتند، یعنی گویی در خصوص خود عمر ابن حنزله نظر نیست و شخص عمر ابن حنزله احیانا معلوم نیست و بلکه مجهول است، ولی این حدیثش پذیرفته شده است و بهش عمل شده، همه قبول کردند و به اعتبار اینکه مقبول است بهش تمسک میشه، در حالی که بسا بتوان استدلال کرد و شخص عمر ابن حنزله رو توصیف کرد. عمر ابن حنزله، راجع به عمر ابن حنزله قرائن بسیاری وجود داره که مرحوم محدث نوری هم در اواخر مستدرک، در به اصطلاح خاتمه مستدرک، بیان خیلی خوبی داره که توجیه میکنه و توصیق میکنه عمر ابن حنزله رو، چون نوعاً گفته شده که خب چون عمر ابن حنزله نه مدح دارد نه قدح دارد از قبل اصحاب رجال، اصحاب کتب رجال نه مدح شده نه قدح شده، پس مجهوله. وقتی مجهوله پس بنابراین نمیشه به روایتش عمل کرد، اما اگر به خبر مشخصی همه پذیرفتند عمل کردن، خب اون لابد سری داشته و مقبوله به حساب میاد، به اون عمل میکنیم. ولی مسئله میتواند فراتر از این باشد، فقط به اعتبار اینکه این یک مقبول است نیست، بلکه میتوان گفت که آقا قرائنی وجود داره، چنان که مرحوم صاحب مستدرک الوسائل محدث نوری رضوان الله تعالی علیه فرموده است، قرائنی وجود داره که بر اساس اون قرائن میتوان شخص عمر ابن حنزله را هم توصیف کرد. در نتیجه این روایت به جای اینکه مقبول باشد میشود موثقه، به اضافه سایر اخباری که از عمر ابن حنزله نقل شده هم توصیف میشود، موثق میشود. شهید ثانی توصیف کرده، خب شهید ثانی هرچند متأخر از اصحاب رجال است، صاحبان کتب رجالی ماست، اما خب به هر حال کتب رجالی ما مگر رأساً و مباشرتاً و بلاواسطه عمر بن حنزله رو درک کردند. گاهی 100 سال، گاهی 200 سال بین کتب رجالی ما و یعنی موثقین و موفقین فاصله است، اما به هر حال بر اساس مبانی و اتصال به اصطلاح نقل، خب توثیق اونها پذیرفته میشه. خب مثل شهید ثانی که نمیتواند بی مبنا توثیق کرده باشد مثل عمر ابن حنزله رو، این قابل توجه و قابل اعتناس. از طرفی اخبار فراوانی از عمر ابن حنزله نقل شده که در سند این اخبار به عنوان راوی و بلکه راوی اول ده ها از ثقات و عدول قرار دارند، از عدول از امامیه اثناعشری. بسیاری از بزرگانی از عدول از شیعه اثناعشریه از عمر بن حنزله روایت نقل کردند. آیا این اطمینان ایجاد نمی کنه؟ یعنی می شود که عدول از اعاظم از شیعه اثناعشری از کسی که مجهول ناشناخته است یا احیانا غیر موثقه همطور خبر نقل کنند. بالاخره این همه این عدد نسبتا معتنابه از عدول از اصحاب روایت ما وقتی از کسی خبر نقل میکنند میشود گفت که بیان که احراز عدالت یا وساقت کرده باشند دارن نقل میکنند. آیا نمیتونه قرینه این باشه که این فرد فرد موثقی است و بلکه عادل است؟ و مهم این که از بین این ده ها کسی که این همه روایت از عمر بن حنظله نقل کردن، سه تن از اینها از اصحاب اجماع و ما داریم. این بسیاری از بزرگان ما این مبنا رو پذیرفتن که وقتی اصحاب اجماع از کسی روایتی رو نقل می کنند، این به معنی توصیه اون فرد است. گاه میگن سه تن، گاه میگن هفت تن، گاه میگن ده تنند اصحاب اجماع، ولی سه تن از مهمترین اصحاب اجماع از عمر بن حنظله حدیث نقل میکنند و نقل اینها، روایت اینها از عمر بن حنظله به این معناست که اینها او رو توصیف میکنند. چون ما در واقع قاعدمون اینه، وقتی سند به اصحاب اجماع رسیدی به قبلش کاری نداری، چون اجماع است که اونچه که اینها نقل کنند موثق است. در چین که ما قبل اینها چه کسانی بودن معنیشون است که اینا از اونهایی که نقل کردن در واقع مرویون انه این رواتند، روات اجماعیند، اونها موثقند. خب سه تن از اصحاب اجماع از عمر بن حنظله حدیث نقل کردن، این برسی این قاعده میتواند به معنای توصیف عمر بن حنظله قلمداد بشه. به اضافه عمر بن حنظله از شیوخ ابن ابی عمیر که خود ابن ابی عمیر از جمله اصحاب اجماع است. یعنی ابن ابی عمیر، عمر بن حنظله از شیوخ ابن ابی عمیر که خود او از اصحاب اجماع، یعنی کسی که به اصطلاح به تعبیر شاگرد اوست، او از اصحاب اجماع است. آیا این نمیتواند قرینه این باشد که استاد هم عادل است یا دست کم موثق است؟ و بسیاری بر اعتبار در واقع شیوخ تأکید و تصریح کردند و گفتند که وقتی شاگرد معتبر و موثق است، استاد هم میتواند موثق قلمداد بشه. در این حال و به اضافه او از شیوخ صفان هم، صفان ابن یحیی هم هست که جزو باز روایت موثق و بسیار پر روایت ماست، هم ابن ابی عمیر هم صفان. به هر حال نمیتواند در واقع این موضوع و این همه نکات بدون در بدون اعتناء از کنارش به اسلام عبور کنیم و توجه نکنیم. به هر حال آیا این قرائن و امثال این قرائن که مرحوم صاحب مستدرک در انتهای مستدرک در خاتمه مفصل بحث کرده، آیا به لحاظ اطمینان آوری عرفی به اصطلاح تو معنینه عرفی و نه اگر تو معنینه معرفتی، از نظر ایجاد اطمینان عرفی کم از آن است که مثلا شیخ طوسی در قرن مثلا پنجم، کشی، نجاشی، بعد از چند قرن پس از یک راوی میگن فلانون ثقتون؟ خب این که این بزرگان رضوان الله تعالی علیهم میگن فلانون ثقتون، او رو ثقه میدانیم. آیا این قرائن در مجموع به اندازه یه جمله شیخ طوسی رضوان الله تعالی در قرن پنجم اطمینان آور نیست؟ لذا ممکنه ما بگیم که در واقع عمر بن حنظله مجهول نیست، بلکه موثق است و در نتیجه روایات او همگی وقتی سایر شرایط رو داره موثق قلم داد بشه و این مقبوله هم در واقع مقبوله نیست بلکه موثق است، این خبر موثق قلم داد بشه. حالا خصوص این مقبوله که دیگه اصلا محل بحث نیست و همه این مقبوله رو پذیرفتن و به همین جهت هم معروف به مقبول است. خب این هم اخبار و روایات مربوط در واقع هم آیات و هم روایات، تا ببینیم آیا عدلی دیگه هم میشه اقام میکرد، علاوه بر این که دو بحث دیگه هم زیل هر قاعده بحث میکنیم بحث کنیم، یکی هویت معرفتی قاعده که اون سه نکته رو زیل هویت معرفتی بحث میکنیم و اینکه مزمار و میدان استخدام قاعده کجاست، به تعبیر دیگه تطبیقات قاعده و احیانا استثناءات این قاعده در مقام تطبیق و کاربرد. و صلی الله علی محمد و آله.